بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه آخر عصر.
نه اون جلسه میخواستیم که نبود دیگه، حالا میگیم میره تا بخواد چیز بشه. نه. خب لیست حضور غیاب خرق اجماع کنیم. یه صلوات خط کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته در رابطه با وقوف به مشعر مطالبی خدمتون عرض شد. یک مطلب در رابطه با لغت مشعر بود که گفتیم مشعر رو از شعور بعضی گرفتن به معنای درک نکات ظریف و پنهان و نتیجتاً مشعر میشه جایگاه چنین درک و فهمی. یک معنا هم گفته بودن مشعر در واقع از شعار به معنای علم هست که مشعر می شود به معنای مکان عبادت یا علم و نشانه عبادت. بعضی هم شعار رو تطبیق کرده بودن بر مناسک، گفتن شعار حج یعنی همون مناسک حج و نتیجتاً مشعر میشه مکان شعارهای حج، به همین لحاظ هم بهش مشعر گفته شده. در رابطه با قید الحرام هم صحبت شد که گفتیم مشعر الحرام نکتش میتونه این باشه که اولا وارد حرم شدیم و دیگه مشعر در محدوده امن حرم قرار داره، برخلاف عرفات که این حالت رو نداشت. یه صحبت هم شد بعد از بحث لغت در رابطه با اینکه معرفتی که در عرفات حاصل می شود با این معرفت به نکات ظریف و پنهانی که در عرض کنم خدمت شما مشعر پیدا میشه رابطش چیه. یه توضیح کلی دادیم که معمولا توی روابطی که ما با یک دیگر داریم هر معرفت به شخص یا یک شخصیتی به دنبال خودش داری چیز دیگه یاد داشت میکنی؟ آدرس ایمیله؟
نه برای آموزش برنامه
امتحانات. بله درسته، مال همینجاست، فقط مربوط به این درس نیست. میبینم دوستان دارن تابلو نگاه، ما که چیزی ننوشتیم که. بله آره، تمرین خط بکنید خوب. بله عرض کنم خدمت شما که گفتیم توی این حوزه روابط معرفت به یک شخص، شخصیت، جایگاه، حتی معرفت به یک مکان، یک زمان دنبال خودش یک سری ادب‌ها رو، یک سری درک حرمت‌ها رو میاره. این به طور کلی هست. شما توی مکان که به خاطر حضور شخصی معرفتی بهش پیدا میکنید یه حرمت‌هایی رو رعایت میکنید که تو مکان دیگه اینو رعایت نمیکنید. در برابر یک شخص چیزهایی رو رعایت میکنید که در برابر شخص دیگر اینها رو رعایت نمیکنید. شناخت‌هامون دنبال خودش یه شعوری رو میآورد، همینطور که نشناختن هامون و بیمعرفتی هامون دنبال خودش یک نبود شعور رو میاره. این یک ارتباط کلیست که اگه نمونه هاشو تو اجتماع، تو زندگی خودتون بررسی کنید فراوان از اینها دارید. پس اینجور ارتباطی داشتیم. حالا توی این بحث ما معرفتی که در عرفات حاصل میشد معرفت به رب بود و کاری که رب در رابطه با ما انجام میداد و معرفت به من شخص خودم بود و برخوردی که در برابر پروردگار داشتم. این دوتا معرفت میتونه زمینه یک شعوری بشه. او که با من این همه محبت کرده، قبل از این که من باشم آغاز کرده، قبل از این که من سوال بکنم داده، هر جا زمین خوردم ولو پشت به او کرده بودم دستمو گرفته، این رابطهش با من، جایگاه خود پروردگارم که مشخصه، اینها یک شعور به حریم و حرمت الهی رو دنبال خودش میاره. شما یه کسی یه محبت کرده باشه برات، مخصوصا تو جایگاه های خاص، یه حرمتی براتون پیدا میکنه که دیگه یک ادب و احترام خاصی رو دنبال میاره. اینجا پس معرفت به رب و رفتار پروردگار میتونه یک شعوری رو بیاره. از اون طرف در رابطه با خودم اون معرفت نسبت به خطاها و بدیهای خودم میتواند شعور رو بیاره. منی که اینجاها خطا کردم، اینجاها زمین خوردم، اینجاها مشکل پیدا کردم، میتونم دو چیز رو درک بکنم، دو چیزی که به راحتی هم خودشونو نشون نمیدن ولی در با دقت با معرفت ظریف میشه اینا رو پیدا کرد. نقطه ضعف‌های خودم که از کجا دارن بر ما وارد میشن و پیچیدگی‌های دشمن. اینی که میگم ما به سادگی اینا رو نمیفهمیم، تو زندگی خودمون این زیاده. یه زن و شوهر یک 20 سال با هم زندگی میکنن، خیلی ویژگی های همدیگر هنوز نمیشناسن. از زن و شوهر هیچ، خودمون نسبت به خودمون. یه بزرگی هست که توی علما هست، میگن که بعد از سالها که نماز جماعت اقامه کرد ظاهرا در حرم مطهر آقا علی ابن موسی رضا، یه موقعی گفتن دیگه نمیاد، وسط نمازم بود رها کرد رفت. گفتن چی شده؟ گفت که الان متوجه شدم که یک ریا پنهانی در من بوده که این سالها متوجه نبود. این یعنی اینا، این که میگم پنهانه، داستان اینه، این که شعور رو اینجا به کار میبرن، نکتش اینه. شما توی زمین خوردنهاتون، توی غلبه دشمن بر شما میتوانید، اون معرفت میتونه زمینه این شعور رو فراهم بکنه که شما نقطه ضعف‌های خودتون رو و پیچیدگی‌های دشمن رو بشناسید، که این دوتا معرفت میتونه زمینه جهاد رو فراهم بکنه، مبارزه رو فراهم بکنه. یعنی معرفت در عرفات افاضه و حرکت به سمت حرم رو داشت، وقتی آمدید وارد حرم شدید این شعور دیگه از این به بعد شما میفهمید مرزهاتون کجاست و مهاجمهاتون کیان و زمینه یه جهاد فراهم بشه که چه کدوم مرزها رو باید مرزبانی بکنید و با چه پیچیدگی هایی باید مواجه بشید. یه نکته هم در رابطه با آیه عرض کردم که فاذا افستم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه کما هداکم، که گفتم این تأکید روی ذکر دو بار، ببینید نمیگه که فاذكروا الله کما هداکم، فاذكروا الله بعد میفرماد واذكروه کما هداکم، و این قید کما هداکم که توضیح دادم خدا هدایتش ابعاد و ویژگی های مختلفی داره، سه تا ویژگی رو مطرح کردم: مهربانانه و عاشقانه بودن، مستمر بودن و فراگیر بودن. ذکر ما هم میتواند یه ذکر اینجوری باشه، ذکر کسی باشد که عشق خدا در دلش جا گرفته، معبود و محبوبش رو یاد میکند، نه کسی رو که مدام به کسی میبینه که منتظر عذاب بده. ما معمولا خیلی جا تصورمون از خدا اینه، ذاکر محبوب خودش هست و ذکرش یه ذکر مستمره و ذکرش یه ذکر فراگیره که تو همه موقعیت‌های خودش، تو همه مکان‌ها و توی همه عرصه‌های ارتباط با رب ذکر رو داره، به همه کارهایی که پروردگار داره باش میکنه توجه داره و ذاکر هست، که معمولا ما این سومو نداریم. ما خیلی از چیزایی که خدا داره بامون انجام میده رو در نمیابیم، چه برسه به این که ذاکرش باشه. و از این حالا ذکر مستمر هم این میشه این رو فهمید که یک غفلتی که گفتم عمده ترین راه نفوذ دشمن بر ما، مغلوب شدن ما، غفلت های ماست. شیطان همیشه مهمان سفره غفلت ماست و رمیده سفره ذکر ماست. این نکته است که تو مشعرم معلوم میشه، یعنی این ذکر رو میگه، بعد میگه هر سنگریزه‌ای برمیداری بگو الله اکبر. اون رمیده ذکر ماست. این سنگی هم که حالا میرسیم بهش، سنگی هم که میزنید در واقع سنگ ذکره. واقعیت اون سنگی که میتونه شیطان رو برمانه، دور کنه، ذکر ماست. لذا میگه وقتی زنگ تو میزنی بگو الله اکبر. اون ذکره که این حقیقت رمی رو محقق میکنه. خب این دو نکته بود که در رابطه با بحث این آیه مطرح شد. بعدم مزدلفه رو مطرح کردیم که ازدلاف به معنای تقرب یافتن، منزلت یافتن بود، که عرض شد که ما به جهت این که با اون معرفت به یه حرکت افاضه‌ای رسیدیم و اجازه ورود به حرم رو پیدا کردیم. نمیگه حتی میتونی بیای حرم، میگه ازدلف، نمیگه ادخل، نمیگه وارد حرم شو، میگه ازدلف، تقرب پیدا بکن. کسی که اون معرفت رو پیدا کرد میتونه این تقرب رو پیدا کنه. این نکته هم از حیث مکانی خیلی معنا میده ها. ببینید شما از عرفات که شروع میکنید قبلتون مشعره، از مشعر قبلتون مناست، از منا وقتی میخواد رمی جمرات کنید قبلتون جمراته، بعد همین سیر رو دارید و مدام سیر به سمت نزدیک شدن به کعبه رو هم دارید، که اینجا وقتی اون معرفت پیدا بشه امر ازدلف دارید، نزدیک شو، منزلت پیدا میکنی دیگه. که اینم توضیح بود که در رابطه با مزدلفه مطرح شد. در رابطه با منا هم گفتیم منا به معنای آرزوهای برنامه ریزی شده یا آرزوهای مقدره. روایاتش هم گفتیم که علت نامگذاری و دستور به تمنی بیان کردن، که بعد اشاره شد پس ما اینجا باید آرزو کنیم. آرزوها دو گونه هن: آرزوهای خیر که گفتیم از امیر مؤمنان علیه السلام که حضرت فرمودن که آرزو کن، هر وقتم آرزو میکنی دو قید داشته باشه، یکی در خیر باشه و یکی هم فراوان باشه، که خدا واسع و کریمه. و تو قسمت بعدها، حالا همین تو قسمت اول، یه روایت هم از پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله هست که میفرمایند که تمنی ها در خیر کثیر باشه. میفرماید تمنی در چی؟ خیر کثیر، خیر کثیر رو بخواد. و آرزوهای بعدم که حضرت فرموده بودن کسی که چیزی از زیادی‌های دنیا رو بخواد. این توضیح هم در رابطه با فضول دنیا بدم. زیادی‌های دنیا یعنی اونایی که دیگه وسیله رفتن تو نیستن، وسیله ماندنت. ببینید دنیا متاست، هر چقدرشو بگیری برای رفتنت اندازه است، هر چقدرش که بیش از اون رفتنت باشه نگهت داره دیگه چیه؟ فضوله. این فضول دنیا رو هر که بخواد آرزو بکنه بهش نمیرسه، خودشو به رنج میاندازه. یک خودشو به رنج میاندازه چون میخواد دست پیدا کنه، نمیتونه. ولم یشف قیزه، اون قیزی که به خاطر تلاش و دست نیافتن داشته اونم آرام نمیگیره. و مات به حسرته، با حسرت این هم از دنیا خواهد رفت. این توضیح بود که خلاصه بود از مرور به جلسه گذشته. خواستم یه خورده نظاممند بشه، منسجم بشه. بحث بعدیمون در رابطه با اعمال منا بود که حالا ما توی منا که میریم چه کارهایی باید انجام بدیم. در منا چند تا اعمال هست که اشاره کردم. اولینش بحث چی بود؟ رمی جمره. حالا به نظر شما، من شما اینجا بودید الان موقعیت مناسب میدونستید که بگیم امتحان چجوریه؟ آخرین جلسه؟ آخر جلسه. بله بله، عرض کنم خدمت شما اولین عملی که در منا داریم رمی جمره است. رمی جمره در واقع با اون توضیحی که مروری هم که بر مشعر کردیم معلوم شد، مشعر با شناخت یا شعور پیدا کردن به حریمهای الهی، یعنی اون مرزهایی که دشمن میخواد اونها رو بشکنه، و با شعور پیدا کردن به نقطه ضعف‌ها و هجوم‌های پیچیده دشمن، با این دوتا به چی میرسیم؟ ما به جهاد میرسیم. یعنی ما باید یه جهادی داشته باشیم برای حفظ این مرزها و مقاومت در اینها. در واقع توی اعمال منا دو جور جهاد اتفاق میفته. یه جهاد، دو جور جهاد پیش میاد. جهاد دشمن درون و جهاد با دشمن بیرون، این دوتا اتفاق میفته. که حالا اولیش توی رمی جمره است. توی رمی جمره نکته مهمی که هست، اولا خود کلمه رمی خیلی بحث لغوی خاصی نداره. رمی به معنای، عرض کنم که، پرت کردن، تیراندازی کردن، به معنای بستن به دیگران، حتی به معنای نصرت و یاری هم آمده. اما نکته‌ای که تو این ترکیب هست بحث جمره است. جمره یعنی چی؟ ما جمره رو یه جایگاهی می‌شناسیم، یه ستونی که قبلا حالا یه ستون بود الان یه دیوار است و یه حوضی که دور این ستون هست. ولی این واقعیت تاریخی جمره اینه که ابراهیم علیه السلام یا آدم علیه السلام، هر دوشون هم این هستا، تو سیر حرکتی که داشتن تو این مسیر شیطان برشون نمود پیدا کرده است و جبرئیل دستور داده که اینجا بزن شیطان رو. واقعیت این جایگاه اینه. خب این جایگاه رو وقتی شما بخواید در نظر بگیرید، چرا تعبیر به جمره ازش شده؟ جمره به معنای آتش روشن، لسان میگه جمره به معنای النار المتقد، وقود النار المتقد، ناری که شعله بره. بعد میگه و با الجمر به این معناست، واحدته جمره فاذا برده، این آتش وقتی سرد شد فهو فحمون، دیگه زغاله. از این تکهی که میگه وقتی سرد شد دیگه زغاله، یعنی اون آتش که یه هیزم سرخ شده شعله‌وری هست، اینو بهش میگن چی؟ جمره. خب توی روایات درست همین لفظ استفاده شده. در رابطه با غضب میگن غضب جمرتون من جمرات شیطان. حالا نمود جمره شیطان تو زندگیم رو ببینید، جاهایی که یه خروشی برای اتفاق میفته، یه نمود، یه شعله‌وری اتفاق میفته، اینجا جمره های شیطانه، یعنی آتش شعله‌ور شیطان. اسم جمره کاملا هم به اون نکته تاریخیش توجه داره، هم به این نکته‌ای که تو زندگی ما اتفاق میفته. اون بروزی که شیطان برای آدم یا برای ابراهیم خلیل علیهم السلام داشت، میش آتشی بود که بخواد اینا رو چیکار کنه؟ باز داره از طاعتشون، باز داره از حرکتشون. و فرمانی که اینجا داشتن این بود که رمی کن، بزن. بله؟ نه نه، این کاری به اون جنس نداره، بیشتر نوع رفتار و برخوردی است که شیطان با ما میکنه. یعنی اون نه نه، حالا نکتهش همینه دیگه. من اینه که عرض کردم، شاهدش این بود، شاهدش تو لغت گفتم به معنای آتش روشنه، توی روایت داره میگه الغضب و جمرتون من جمرات شیطان. خیلی روشن دیگه، شاهد روایی داریم بر این. یعنی این جمره این معناست، اون شعله‌ای که آتش شیطان ایجاد میکنه برای که عبد رو از حرکتش باز داره، اونو بهش میگن جمره. شما رمی جمره در واقع داره تکلیف ما رو مشخص میکنه که اگر اون معرفت رو پیدا کردی، اون شعور رو پیدا کردی، آمدی تو سرزمین خواستنها و هدف گذاری کردنها و حرکت کردنها، تو این سرزمین باید مجاهد باشی و شیطان یکی از کسایی که شما باید بهش درگیر بشی. شیطان هم جمراتی دارد، در برابر این جمرات شما باید چه بکنید؟ رمیی داشته باشید. خب این در رابطه با لفظ جمره. یه نکته ایرم باز اینجا توضیح بدم، ما در برابر شیطان، دعوت شیطان چه کار میکنیم؟ شیطان دعوت میکنه، ما رمی میکنیم. در برابر دعوت خدا چه کار کرده بودیم اون اول؟ لبیک گفته بودیم. این داستانش اینه که شما با اون احرام بستن و لبیک گفتن و دعوت خدا رو پذیرفتن، با اینکه تو وجود خودتون یا حداقل تو مرحله معرفتی خواستید دیگه راه پیدا نکنه شیطان، ولی شیطان دست بردار نیست، بازم دعوت داره. شما باید دیگه در برابر دعوتش اقدامی داشته باشید. اون اقدام چیه؟ رمیه. هر جا تو رو صدا میزنه، نه فقط گوش نکنی، باید رمیش بکنی. حالا یه روایت هم اینجا بگم، همون روایت عرض کنم خدمت شما که داستان ابراهیم هست، که وقتی که شیطان هم در داستان آدم هست ظاهرا، هم در داستان ابراهیم، وقتی که شیطان نمود پیدا میکنه، ابراهیم بهش میگه که، شیطان اینجوری سوال میکنه، میگه که کجا میری آدم؟ اینه تورید کجا داری میری؟ قبل از اینکه آدم بخواد جواب بده، جبرئیل میگه باش حرف نزن، بزن. این یه نکته ای رو داره. ببینید وقتی شیطان میخواد در ما نفوذ پیدا بکنه، اول میاد یه باب گفتگوی رو باز میکنه، همون اشاره که تو کلام امیر مؤمنان بود، خطوتن خطوه، گام به گام میاد جلو، یسلی طرقه، راه ها رو اول هموار میکنه. نکته ای که جبرئیل اینجا میگه اینه که باش حرف نزن، یعنی اصلا این جا نداره که تو باهاش گفتگو بکنی، چون این وارد شدن به گفتگو یعنی یه مرحله باختن، یعنی زمینه دادن به اون که چی بشه؟ ممکنه مسلط بشه. وقتی در برابر شیطان هستی، شیطان رو شناختی که داره این شروع میکنه وسوسه‌هاشو، اصلا نباید تو گفتگو وارد بشی، فقط باید چه بکنی؟ رمی کنی. تو روایت اینو داره که در برخورد با شیطان اصلا مجال نباید داد، گفتگویی نباید کرد، طرح شما این رمی باید باشه. خب حالا در رابطه با جمره عقبه یه احکامی هم داریم که خوبه به این احکامش هم توجه کنیم، ببینیم از احکامش چه چیزی رو میتونیم استفاده بکنیم. در احکامش فرمودن که توی مستحبات رمی جمرات گفتن که یه دعا داره که تو همه جمرات هست، از جمله روز عید، اللهم هذه حسیاتی فأحسهن لی وارفعهن فی عملی. خدایا این جمره های من است، این حسیات منه، این ریگ های من است، فأحسهن لی، اینا رو به شمارش احصا کن برای من، وارفعهن فی عملی، و اینا رو تو عمل من ببر بالا. ببینید اصلا نگاه شما به این ریگ ها یه نگاه دیگه میشه، میگه این ریگ ها یه نسبت پیدا میکنه، این ریگ ها ریگ های منند، این ریگ ها ریگ های منند، چون با ذکر خدا تو مشعر یا تو حرم اینا رو برداشتم و اینا ابزار دفاع منن، ابزار هجوم منن، هاذی حسیاتی. بعد دعاش این ادامه میده، فاحسهن، خدایا اینها رو برای من احسا کن، احسا کن. احسا یه معناش این میتونه باشه که تو شمارش محفوظ بودن، یعنی شمارشش رو حفظ کردن. یه معناش اینه که اینها رو محفوظشون کن، این نشه که این زدن من هم خودش بشه بازی شیطان، خود این زدن من هم بشه بازی شیطان. بعد میفرماد ورفعهن نفی عملی، اینا رو رفعت بده در عمل من. حالا یه بحثی داره که یک عمل تو مجموعه عمل اگه بخواد رفعت پیدا کنه، جایگاه پیدا بکنه، به چه چیزایی بسته است، اون باز خودش یه توضیحی میخواد که من حالا خیلی نمیخوام وارد اون بشم چون فرصتم نداریم. بعد میفرماید با هر سنگی که میاندازی الله اکبر. این که گفتم اونی که شیطان رو میرماند، واقعیت این سنگ که شما با ذکر جمعش کردی، از سرزمین شعورت برداشتیش، از اونجایی که حرمت‌ها رو شناختی، این از اونجایی که حرمت‌ها رو شناختی، یعنی درست مطابق اون هجومایی که به تو میشه، مطابق اون مرزهایی که بهش هجوم میشه شما انتخاب کردی، از اونجا انتخاب کردی و با الله اکبر گفتی، اینجا هم باید با ذکر همراهش بکنی. این ذکره که شیطان رو فرار میده. این تو زندگیمون دیگه دیدیم، اصلا احتیاج به روایت هم نداره، هرچند روایت زیاد داره. شما کجاها شیطان میتونه درتون طمعی نداشته باشه؟ اونجایی که ذاکر، ذاکر نه به معنی سبحان الله الحمدلله الله اکبر، نه، حواستون جمع، هوشیارید، مقصدتون رو میشناسید، اندازه خودتون رو میشناسید، خدا رو توجه دارید، اونجا شیطان نمیتونه در شما نفوذ بکنه. بله، ببینید از این آیات در رابطه، آیات رو در رابطه با ذکر زیاد داریم. بذارید من سریعتر بگم. بعد میفرماد سنگ رو که میاندازی دعات این باشه، الله اکبر، اللهم مدحر عن الشیطان، خدایا شیطان رو از من بران، دور کن. این خیلی مهمه، یعنی شما اصلا این هدف گیرید که شیطان رو، یه برنامه برای زندگیت میخوای شیطان رو دور کنی. اللهم تصدیقن به کتابک و علا سنت نبیک صلی الله علیه و آله، خدایا من این هدف گیریم، این شیطان راندن رو از خودم نساختم، طبق برنامه خودم نمیرم، طبق کتاب تو، تصدیقن به کتابک و علا سنت نبیک، با اون روشی که پیامبر داره من اقدام میکنم. و بعد نتیجه ادامهی که میدن این، اللهم اجعله لی حجا مبرورا و عملا مقبولا و سعیا مشکورا و ذنبا مغفورا، که حالا دیگه به اینا نمیپردازم. بعد میفرماید که حالا این نکته هم در نظر بگیرید، میگه در جمره عقبه پشت به قبله بیست، در جمره عقبه پشت به قبله بیست و 10 تا 15 ذرا فاصله بگیر، پشت به قبله 10 تا 15 فاصله. ببینید شما اگه جمرات رو مثلا اینجوری فرض بکنید، حاجی که از منا میاد رو به قبله است، اینجا چیه؟ قبله است. روز عید این جمره یکی شما بهش کاری نداری، میای جمره دوم به اینم کاری نداری، میای جمره سوم، همه هم حرکت رو به قبله است، داری رو به قبله میری، میای جمره سوم به این کار داری، منتها تو این جهتی که میای نمیزنیش، میای این طرف پشت به قبله از این طرف میزنیش. بله دیوارم فرقی نمی کن، همین حکامو داره. بله
چون قبلا پشت یک جمره کو بودیم، جمره توی سراشیبی کو از اونه، بخاطر همین فوقه ها گفتم پشت به قبله از وزنی نرو بالای کو و سر بالا بزن، چندین روایت هم داره که از بالا نزن،
این از بالا
بزن.
نه
اون از پایین بزنه حتما پشت به قبله میشه، تو قشنگ مثل یک دیوار هست جمره هم داره
پیرانه ما این موقعی که ستون بود، الان که جمره دیوار شده شما از هر طرف میخواید، الان علما میگن به وسطش بزنید، به هر طرف اگه بخواید بزنید میشه اینطوری، یعنی
ببینید ما که الان بحثمون این نیست که اونجا که رفتیم چی کار بکن، اهل سنت، اهل سنت آمدن دیوارش کردن، ما فقه هامون ناچار شدن با این دیوار یه جوری کنار بیان، بگن از اون وسط بزن،
بگیم اسرار این دیواره رو برمان بگیم، این
ستونه تمام شد، فیض بردیم از بیان هست. ما روایات رو داریم گفتگو میکنیم. یعنی اگر یه روزی شد این وهابیا اومدن یه چیزایی رو از بین بردن، بگیم آقا این روایات دیگه بسته، بیاد اسرار این چیزی که هست رو به ما بگید. خب حالا میگه پشت به قبله بیست، فاصله هم بگیر، 10 تا 15 ذرا فاصله بگیر. اگر شما این قبله رو هدف میگیری، قبله رو هدف میگیری، داری به سمت قبله میری و در واقع وقتی حرکت میخوای بکنی به یه سمتی داری میری، تو داستان ابراهیم، تو داستان آدم علیه السلام حرکت به یه سمتی، شیطان میاد مانع اون حرکت بشه. خب این داره اون سمت میره، خب اینا شیطان اینجاها مانع نشده، ولی وقتی شما پشت به قبله هستی داره در واقع اینجا مانع شدن به این شکل برای شما تصویر میکنه که پشت به قبله بیست. یعنی دو حالت آدم با دشمنش میتونه داشته باشه دیگه، با کسی که میتونه باش هجوم بیاره. اگه قبله رو هدف بگیرید، یه حالت اینه که هنوز دشمن بر شما موفق نشده که به هدف شما نزدیک بشه، شما بین دشمن هستی و هدف. درسته؟ من میشده یا نشده کاری ندارم، دستور روایتو دارم میگم. اصلا کل جمرات خراب کنم بگن آقا جمره نداریم، ما حرفی نداریم، ما داریم اون چی که بهمون گفتن و الانی که خراب کردن جمرات رو نمیتونیم انجام بدیم و داریم توضیح میدیم. به اینی که خارج هست اصلا کاری ندارم، گفتم شاید اصلا کعبه رو بردارن، ما دیگه روایات و آیات فراموش میکنیم. تاریخ اولیا، نه تاریخ وهابیین. یعنی فقط جمره عقبه اینجوری بوده که نمیشده بزن. یعنی چی؟ یعنی شما این سه تا جمره که توی صف بودن و مسیر حرکت ابراهیم، مسیر حرکت آدم علیه السلام بودن، الان میخوای مثلا رو به قبله بیستی، به قول شما سرازیره، نمیتونی بزنی؟
از بالا باید میرفتی بالا کو میزنی.
کو کجا بوده؟
پشت جمره
عقبه. خب حالا اجازه بدید، روایت مال اون دوره هست یا نیست؟ روایت جز آداب میگه ها، ببینید روایت جز آداب میگه، نه اینکه بالاخره چون اونجا کوه هست و مانع هست و شما نمیتونی بزنی. این که خودمون هم میفهمیدیم، روایت داره میگه ادبش اینه، ادبش اینه. فقها هم طبق همین روایت فتوا دادن، فتوا به استحباب دادن. حالا باشه، ما بعد از کلاس با هم صحبت باشه، بعد از کلاس با هم صحبت. خب عرضم این بود که شما وقتی یک هدفی دارید و دشمن، دو حالت میتونید داشته باشید. یه حالت اینه که شما هنوز حائلید بین هدف و دشمن، یعنی هنوز در حالت دفاع هستید. یه حالت هم اینه نه، شیطان آمده شما رو دور زد، اومده این طرف، دیگه شما باید اینجوری دفاع بکنید. یعنی حالت اول، این حالتی که شما این طرف هستی، حالت چیه؟ دفاعه. ولی وقتی شیطان آمده حریم شما رو گرفته، آمده این طرف، دیگه حالت شما حالت چیه؟ هجومه. نه نه، اتفاقا میگه رو به قبله. حالا تو بعدیا میگه رو به قبله، یعنی شما رو به قبله، بین شما و کعبه شیطان قرار گرفته، شما الان باید چیکار بکنی؟ هجوم بیاری که شیطان رو برطرف کنی دیگه، بزنی کنار، به مقصدت برسی. بس این از احکام میخوام استفاده کنیم. در رابطه با جمره عقبه این حکم رو داریم که میفرماید که مستحب است که میان شما و جمره، در جمره عقبه 10-15 ذرا فاصله باشه. و نکته دوم این که در جمره عقبه پشت به قبله بیست و رم کن، در جمره اولا و وسطا رو به قبله بیست و رم کن و فاصله نداشته باش، نزدیک باش. پس یکی رو به قبله و پشت به قبله است، که رو به قبله که هستی معناش اینه که شما میخوای به سمت قبله بری، اون حائله. پشت به قبله که هستی یعنی شما سمت قبله ای، اون میخواد هجوم بیاره، شما مدافعی. پس دو تا حالت مطرح میشه، حالت هجوم، حالت دفاع. که حالا این یه توضیح هم داره که تو جمرات سگانه عرض میکنم. فاصله هم که میگه در واقع اینه، شما وقتی که رو به قبله حالت مهاجم داری، میخوای بری نزدیک بشی دیگه، هر جوری شده میستی. و که این حالا میگم میستی، باز روایت دیگه هم داره که اند جمره اولا و ثانیه میتونی بیستی ولی جمره عقبه نیست. این دوتا رو میتونی بیستی و نزدیکم بشی بزنی، چون مهاجمی، چون مهاجمی. از این حکمی که به دست میاد که رو به قبله بزن، یعنی اون بین شما و چیز حائل مهاجمه بهش هستی. ولی از اون طرف که شما مدافعی، میگه با فاصله دفاعت رو انجام بده. این یه احتمال که میشه از ادب و حکمی که اینجا مطرح میکنن استفاده بکنیم. پس این در رابطه با هم دعایی که در جمرات بود گفتم، هم نکته رو به قبله بودن، پشت به قبله بودن، هم فاصله که جز مستحباته. و در آخر، در آخر میگه و رمی جمرات تو که تمام کردی، پس از برگشتن به جای خود در منا، وقتی رسیدی به چادرت، بگو اللهم بک وسقتو و علیک توکلتو فنعم الرب و نعم المولا و نعم النصیر. رفتی جنگ تو انجام دادی، مبارزت رو کردی، برگشتی، ولی تویی که رفتی و موفق برگشتی، این دعا رو داشته باش که خدایا به تو متکیم. نکنه حالا که رفتی رمیه تو انجام دادی، این تو هر بار با شیطان درگیر شدن این هستا، هر بار با شیطان درگیر شدیم نگیم خب الحمدلله اینجا موفق شدم، یه خورده خودمونو بگیریم که شد، نمیخواست بذاره بیدار بشم، بیدار شدم، میخواست منو به سمت این انحراف ببره، خودمو گرفتم. نه، میگه بعد از همینها اللهم بک وثقت، فقط به تو وثوق دارم، به تو متکی هستم، و علیک توکلت، متوکل بر تو هستم، و نعم الرب، خوب پروردگاری است، و نعم المولا، خوب مولایی است، و نعم النصیر، خوب یار و نصیر است. این نعمه ها خیلی معنا میده. یه موقعی من صحبت کردم در رابطه با این بحثی که توی چیز هست، تلقین میت، تلقین میت، میتو که تکونش میدن میگن بگو بگو، بعد شروع میکنه که افهم افهم، بعد میگه که من شهادت میدم که خدا خیلی خوب خدایی بود، خوب پروردگار بود. این خیلی حرفها، یعنی اگه زندگی جوری باشه که نفهمیده باشه که خدا خوب خداییه، معمولا هم تو دلامون خیلی گله هستا، چرا حالا من دستم اینجوری شد، چرا پام اینجوری شد، چرا قلبم اینطوره، چرا بچه‌م اینجوری شد، چرا، همش گله است. ته دل رو بری بررسی کنی همش گله است. منتها ماها خودمون یه خورده به خاطر حالا لباسمون، به خاطر روحانی بودنمون، بعضی به خاطر یه سری اعتقادا این خیلی به هم نمیزنیم، ولی اونایی که کمتر این چیزو دارن خیلی گاهیم راحت یه جای دیگه بروز میکنه، این چه خداییه چه. اگه ما اینو به نعم رب اینجا نرسیم، اونجا هر چقدر تکونمون بدن که بگو بگو خوب خدایی بودن، نمیتونی بگی. حالا این نعمه اینجا خیلی معنا داره، یه معرفته، نه فقط یه دعا، یه شعار، باید رسیده باشی بهش بگی. یعنی خدایی که این سیر رو باید طی کرده آوردتت اینجا، بعد رسیدن به این جمله که من به تو وثوق دارم و به تو توکل میکنم و نعم رب، خوب پروردگاری هستی، خوب مولایی هستی، خوب عهده‌داری هستی و خوب یاوری هستی، اینا یه معرفته. ما باید این جمله جمله سعی کنیم حداقل تو ذهنمون معرفت بیاد تا بعد تو عملمون هم بتونه جریان پیدا بکنه. خب اینم مسئله بعد از رمی بود که تو بعد از رمی این یه روایت داره، روایت توضیح که ببین رشون بده امام در صدد بیانه نداره. دیدین خب بعضی از روایات یه جوری جواب میدن که انگار امام نمیخواد جواب بده. یه کسی میاد سوال میکنه که چرا روز عید فقط جمره عقبه رو بزنیم، حضرت میگه که میفرماد که نه، اینا هر سه بوده، اینا رها کردن، جمره اولا و ثانیه رو رها کردن. بعد این راوی میگه خب حالا ما بزنیم، حضرت میگن نه، دوست نداری مثل ما باشی، اونجوری عمل کنی که ما داریم عمل میکنیم. یعنی جواب روشنی نمیده که خب اگه اینا ترک کرده بودن و غلط بود که خب الان باید برگردیم بهش، اگر که این ترک نبوده، خب این حالا تو حد روایش. ما یه روایت داریم، خواستم در جریان باشه چون ایشون سوال کرد، یه اینجور روایتی رو داریم. اما از حیث تحلیلیش میشه این باشه که ببینید شما صبح عید از سرزمین عرفات و مشعر که عبور کردید، ازدلفو که داشتید، قربی که پیدا کردید، اینجا در واقع شما گرفتار هجوم شیطان فقط میشید، به جهت اینکه شیطانی که از بیرون داره به شما حمله میکنه، یعنی شما چی هستید؟ مدافعی. یک بارم شیطان میخواد از شما هجوم پیدا بکنه، تو نزدیکترین جایی که به کعبه هستی، یعنی هموشه جمره عقبه، نزدیکترین جایی که به کعبه هستی چون موضع دفاعی داری، یه حمله بهت میشه. ولی اگه داستان عوض شد، شیطان بر تو غالب شد، دیگه اینجوری نیست. شما یه مسیری داری تا هدف بری، فاصله داری، تو این فاصله هی هر بار که بزنیش بازم از یه جایی سر در میاره. داستان اینه. حالا چرا روز عید اینطوره و روز 11 و 12 اینه؟ یه نکتهش اینه که روز 11 و 12 دنباله یه بیتوت است، که حالا اینو باید تو توضیح بیتوته میگفتم. تو دنباله یه بیتوت است، یه شب ماندن. یه شب ماندن کجا؟ تو سرزمین آرزوها. شب ماندن تو سرزمین آرزوها یه ارتباطی داره با این رمی جمرات سگانه. علتش هم اینه، میگن اگه شما ظهر 12 زدی بیرون از منا و رفتی که رفتی، اگر قبل از غروب تونستی از اینجا خارج بشی شدی، اگر به غروب خورد و تو منا بودی دیگه حق خروج نداری، باید بمونی، و اگه موندی باید روز 13 هم رمی جمرات بکنی. یعنی طبق احکام یه ربطی هست بین بیتوته در منا و رمی جمرات سگانه. ربطش این میتونه باشه با توجه به این حالت مهاجم و مدافع که بودن، اینه که کسی که بماند تو آرزوها، یعنی تو مرحله عرض کنم آرزوهای حالا چه خوب و بد، تو مرحله تمنی کردن بمانه و به اقدام نرسه، این وقتی میخواد حرکت بکنه گرفتار اینه که در واقع دیگه شیطان اونو بین خودش و هدفش چی شده؟ فاصله انداخته، و برای اینکه این فاصله رو طی کنه باید مستمر رمی داشته باشه. یک بار اگر اومد بیرون و رمیش کرد، مطمئن نشه دیگه تمام شد، دوباره هم خواهد آمد و بعدش هم باز هم خواهد آمد. پس این داستانش این میتونه باشه. سوال این بود که پس چرا توی عید، روز عید ما فقط جمره عقبه، روزای دیگه هر سه جمره؟ یه روایت رو عرض کردم، یه نکته هم اینجور توضیح دادم که ربط است بین بیتوته در منا و رمی جمرات. ربطش هم مستند به احکامه. میگه اگه شب 13 ماندی باید روز 13 هم رمی جمرات بکنی. این یه ربطی داره. یعنی بیتوته در منا، کسی که تو مرحله تمنی ها بماند، تو مرحله تمنی ها معناش اینه که شما تمنی میکنی و بعد شروع به اقدام میکنی، اما اگه تو مرحله تمنی ها موندی و شروع به اقدام نکردی، شیطان اینجا بر تو غلبه خواهد کرد، بر تو غلبه خواهد کرد، و نتیجه این خواهد شد که بین تو و هدفت چی میشه؟ فاصله میشه، و حالا شما دیگه مهاجم به شیطان باید باشی. مهاجمم که میشه این نیست که یه بار بزنیش تمام بشه، میزنی دوباره نمود پیدا میکنه، میزنی دوباره نمود پیدا میکنه. پس این هم در رابطه با تفاوت این بحث این دو روز عرض کنم خدمت شما. این توضیح هم که در رابطه با بعد از رمی، پس آره اینم عرض میکنم، عرض کنم خدمت شما که حالا در رابطه با رمی یه نکته هم مسئله هفت بار زدنه. هفت بار زدن، هفت رو تو اون بحث عمره من توضیح دادم. هفت توی ادبیات عرب و توی ادبیات فارسی و همچنین تو روایات به چیز به معنای کسرت به کار برده میشه. ما یه اعدادی داریم برای کسرت به کار برده میشه. مثلا میگید یه جاهایی میگید 10 تا، یه جاهایی میگید 100 تا، یه جاهایی میگید چی؟ 1000 تا. مثلا چیزی که عادیش اینه که یکی دوتا داشته باشید، شما میگه 7 تا داره. مثلا اگه فرض کنید یه مدرک تحصیلی رو بخواید در نظر بگیرید، طبیعیش اینه که یکی دوتا، میگه 7 تا مثلا لیسانس داره، 7 تا زبان بلده. نه یعنی 7 تا بلده، یعنی میخواد بگه زیاد بلده. ولی جایی که مثلا تعداد بیشترش معموله، از یه حدی زیادتر میشه، میگه 100 تا مثلا گرفتاری داره. این یعنی زیاد، نه به معنایی که شمردن 100 تا. 7 عددی است که تو لغت رجوع بکنید، چه تو عربی چه توی فارسی، اینو تو لغت دارن که این دلالت بر کسرت میکنه. 7 طواف کردن، 7 سعی کردن، و اینجا 7 بار رمی کردن، یعنی فراوان رمی کردن، فراوان رمی کردن. باید وقتی شیطان بر شما هجوم میاره باید فراوان و مستمر رمیش بکنی، فراوان و مستمر رمیش کنی. این اینجا بگم شیطان خیلی پایدارتر از ماست، یعنی برای اینکه ما رو فریب بده خیلی صبر میکنه، خیلی هنرمنده، پیچیده است، خیلی صبر میکنه. ماها باید حساب اونو بکنیم، بیش از او پایداری و استمرار کارمون رو داشته باشیم. هفت نشانه اینه که هم زیاد و نتیجه زیادی هم استمراره. وقتی شما چیزی رو زیاد انجام میدید یعنی چی؟ مستمر میشه. یه کاری رو از شما بخوان زیاد انجام بده استمرار پیدا میکنه. پس هفتم دلیل کسرت و استمراره. کجای عرض بنده اینو داشت؟ یه چیزی بگید که من قانع بشم این اشکال شما درست. هفت، ببینید یه جاهایی میگه به شما میگه هفت دور طواف کن. این هفته میخواد به تو نشون بده اولا این رم یه نماد یه حرکت تو زندگی توه، یعنی تو هستی و شیطان باید یه رمی داشته باشی. اینجا که میگه هفتا یعنی تو زندگیت باید کثیرن رمی داشته باشی، نه اینکه اینجا میتونی خب بگی خب اشکال که نداره، خدا که بعدش نمیاد، حالا روز چهارشنبه است دو رکعت نماز صبح اونو بکنیم چهار رکعت، اشکالی که نداره. که معناش این نبود، معناش این بود که این که میگه هفتا بار معنایش اینه که باید مستمر باشی، باید تو رمیت، یعنی تو اون حقیقت رم که تو زندگی اتفاق میفته استمرار داشته باشی. شما چرا این سوال میکنم؟ ولی این بحثی داره که اصلا ما یکی از دشمنامون، شاید ایشون با این زمینه دارن سوال میکنن، یکی از دشمنامون شیطانن و شیوه های مقابله شیطان یه بحثی خودش داره که تو آیات و روایات به این توجه شده که با شیطان چگونه برخورد کن، و یکی از دشمنای ما نفسه، با نفس چجوری برخورد کن. شاید ذهن ایشون این باشه، اون خودش یه بحث مفصلیه، من الان میخوام واردش بشم باید یه بابی رو. رم یعنی هدف گرفتن، زدن، زدنی که میراند. دعارم خود نمدی اللهم مدهر ان شیطان، میزنی که رانده بشه، دور بشه. بله بله بله. تو یکی از این سفرها اینو جای دیگه مکرر شاید گفتم، یک دختر بچه‌ای پدر و مادرش حاجی بودن، نامه نوشته بودن یا به پیشنهاد مدیر اینا نامه نوشته بودن برای پدرشون که اونجا تو مکه نامه رو تحویل بدن به پدرشون. یه نامه قشنگی نوشته بود دختر بچه مثلا کلاس سوم. قشنگیش هم به این بود، چند تا چیز خواست، از برای خودش چیزی نخواسته بود. گفته بود که پدر و مادر، من همسایه‌مون میدونید فلانی مثلا پاش شکسته، مشکل داره، چه است، دعا کنید خوب بشه. بعد یه دعاش هم این بود که میرید عرفات سلام منو با آقا امام زمان برسونید. وقتی رفتید توی منا از طرف من چند تا سنگ به این جمرات بزنید، چند تا سنگ بین. من دیدم واقعا یه جوابی براش نوشتم، بعد دیدم واقعا خواستهاش خیلی بالاست، اولا محدود به خودش نیست، به دیگران داره فکر میکنه. بعد میگه سلام من رو آقا امام زمان بزن. بله میگه چند تا سنگ بزن که شیطان از من دور بشه. من یک توی یکی از جملهایی که تو جوابش نوشتم این بود که دخترم شیطان رو اگه بخوای دور کنی، شیطان رمیده ذکر ما و مهمان غفلت‌های ماست. این سنگایی هم که اونجا میزنیم سنگای ذکر ما هستن، هر جا ذکر داشته باشی رانده میشه، نداشته باشی ذکرم معناش اینا. ببینید اینو تو جلسه قبلم گفتم، شما یه انگشتری دارید، اگه متوجه باشی انگشتر چقدر میارزه، تو کدوم بازار چقدر ازت میخرنش، کلا سرت نمیره. ولی همین که ندانی جاهل باشی یا غافل باشی، حواست نیست که این چند میارزه، یه کسی میاد میدی میره. شیطان از این زمینه غفلت ما استفاده میکنه. اگه هوشیار سرمایه خودمون، هوشیار مشتری خودمون که خداست باشیم، هیچ وقت تو دام شیطان نمیافتیم. ولی متاسفانه این غفلت همه جا هست و مدام هم در دامی. خب بعد از بحث رمی جمرات میرسیم به بحث حلق. گفتم دو تا جهاد باید بشه، یه جهاد با دشمن بیرون بود رمیه، یه جهاد با درونه، با درونه. و این جهاد بحث ذبح در واقع، نه حلق، بله بحث ذبح مطرح میشه. این که میگم جهاد با دشمن درونه، نکات ظریفی تو خود آیه داره. میگه فلم ما بلغ معه السعی قال، یا نه این جانب اونجا نرسید. فلما بلغ معه السعی قال، حالا با یک کم و زیاده دقیق نیست، قال انی رأیت فی المنام انی از بحک، من با تأکیدم میگه انی من دیدم تو خواب، دیدنش درسته، و بعد انی از بحک خودم دارم تو رو ذبح میکنم. بعد اسماعیل هم عرض میکنه که افعل ما تو عمر، افعل ما. ابراهیم میگه رأیتو فی المنام، اسماعیل جواب میده که افعل ما تو عمر. فاصله طی شده، یعنی اصلا این رؤیای دستوره، افعل ما تو عمر، اونی که مأمور شدی انجام بده. ستجدونی، نکته سوم، ستجدونی ان شاء الله صابرا، میبینه کار مشکلیه، میبینه کار همینجوری نمیزنیم بده آ ما انجام میده، نه ستجدونی ان شاء الله صابرا. ما حالا این رؤیا تصدیقش کجا تعبیرش کجا اتفاق میفته؟ انی از بهو تعبیرش کجاست؟ تعبیرش اونجاست که فلم ما اسلما و تله للجبین، وقتی که هر دو به اسلام در برابر این دستور رسیدن و پدر پسر رو بر زمین زد که چاقو بر گلوش بگذاره، اینجا گفتن چی؟ قد صدقت رؤیا، رؤیا رو تعبیر کردی، رؤیا رو تعبیر کردی. این تعبیر اون رؤیای ذبح این است که به این اسلام برسی. یعنی چی؟ یعنی اسماعیل از زندگیش آزاد بشه، ابراهیم از پسرش آزاد بشه، این تعلق‌های درونی چی بشن؟ بریده بشن. این که میگیم حلق جهاد با درون و بریدن این تعلق‌ها، درست تو خود این آیه هست، اونی که اتفاق میفته که رؤیا تعبیر میشه همین جمله است، فلما اسلما و تله للجبین، وقتی رسید خدا میخواد این تعبیر بشه، اون بریدن و جدا شدن از زندگی، از عشق به فرزند، اونم فرزندی که دعا کرده بعد تو پیری خدا بهش داده گذاشته، حالا بزرگ شده، لما بلغم اهو سعی، حالا رسیده همراهش بشه، همکارش بشه، اینجا میگه ببرش، بکشش، ذبحش کن، میذاره تا برسه به مرحله‌ای که کاملا اسلام در عمل در رفتار نمود پیدا کنه. ابراهیم بدون هیچ گله‌ای چاقو به دست و بر گلوی فرزند، ابراهیم حتی مصر بر بریدن است، تو روایت داره میگه چاقو هی به پشت میشد، جبرائیل به پشتش میکرد که نبره، ابراهیم باز درستش میکرد، باز جبرائیل میامد. یعنی این همه اسلام، به این حد از اسلام رسیدن که دیگه همه چیز رو گذاشته کنار، فقط ربه میخواد ببره. و اسماعیل به جایی رسیده که حتی به پدر سفارش میکنه، مثلا تو روایت هست، صورت منو بپوشون یا منو به پشت بخوابون که یه وقت ترحم نگیره تو رو. ببینید اینا چیزای ساده نیست ها، این میشه تعبیر اون رؤیا. یعنی امر به ذبح تعبیرش این اسلامه، این اسلام در این حد، آزاد شدن، بریدن تعلقها از فرزند، از زندگی، از لذتهای زندگی، از همه چیز بریدن، از همه چیز بریدن. این حلق در واقع جنگ با دشمن درون، جنگ با این تعلقهاییست که ما داریم، تعلق به زن، ببخشید ذبح، تعلق به زن، تعلق به فرزند، تعلق به زنده بودن، برای منو طلبه تعلق به درس خوندن، هر کدوم احسن معلومه تعلقش خیلی زیاده، داره روز شماری میکنه کی به حساب میریزه. پس همین دقت تو آیه اگه داشته باشید این ازش استفاده میشه. علاوه بر این که حالا مثل روایاتی، مثل بحث مثلا حدیث شبلی هم اینو داره، میگه که وقتی ذبح کردی آیا رگ طمع رو بریدی؟ این هم روایت شبلیست، رگ طمع رو بریدی؟ میگه نه. میگه پس ذبح اتفاق نیفتاده، ذبح اتفاق نیفتاده. پس ببینید با این دقت در آیه و شاهد روایش، این معنا میشه که ذبح در واقع، عرض کنم خدمت شما که، بریدن تعلق هاست. تعبیر ذبح هم تعبیر دقیقی است، و بعد ذبیح شدن اسماعیل هم تعبیر دقیقی است. اسماعیل سرش بریده نشد ولی ذبیح الله شد. چرا ذبیح الله شد؟ چرا؟ چون اون رگ‌ها رو برید. با همون که ستجدونی صابرا، با این که چهره منو بپوشون من آماده ام، با این که افعل ما تو عمر، انجام بدونی که دستور داری. با اینا ذبیح شد، برید اون رگ‌ها رو. حالا دعایی هم که اینجا داره، وجهت وجه للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، بعدم ادامه‌ش ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این دعای خیلی معنا داره ها، نماز من، نسک من، حیات من، ممات من، همه مال او. اینا تو همون دعای برای ذبح. حالا چون فرصتم نیست من از اینا بگذرم، برسیم به بحث حلق. حلق رو من فقط یه روایت در موردش بگم دیگه، خودتون دو سه تا نکته از روایت بگم نتیجه بگیریم. یه روایت اینه که میان از ظاهرن از امام صادق علیه السلام سوال میکنن کیفه سار الحلق علیه واجبن دون من قد حجه، چی میشه که بر کسی که سروره است، سفر اولشه، حلق واجبه، ولی کسایی که سابقه حج دارن حلق برشون واجب نیست. فقال لیسیر به ذالک موسمن به سمت الامنی، تا به واسطه این حلق داغ بردارد، نشانه بخورد، نشانه امنیت یافتگان را. بعد می فرماد الا تسمع، آیا قول خدا رو نشنیدی؟ یقول لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون. میگه این آیه رو نشنیدی؟ هم آمنین رو داره هم لا تخافون. کی به این امنیت میرسن؟ با حلق. میگه چرا حلق واجبه؟ میگه برای اینکه بشن لتسیر بذالک موسمن به سمت الامنین. سمه اون داغه، دیدید تو جایی که گله های گوسفند دارن، برای که گوسفند این گروه با اون مشخص بشه یه داغ میزنن، اینو بهش میگن سمه. علامت پیدا کردن عبد، نشانه امنیت رو پیدا کردن این حلق. پس حلق نشانه امنیت، حلق نشانه امنیت. یه نکته دیگه داره تو خطبه حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه است، وقتی حج توصیف میکنه میگه اینا میان زیبایی هاشون رو به هم میریزن، زیبایی با تراشیدن موها زیبایی ها رو به هم می‌ریزن. این زیبایی رو به هم ریختن در واقع یه نوع آزاد شدن از حتی این جنین چیزی که موهای سرش رو، که حالا هم یه جایگاه اجتماعی داره، همین که یه چهره زیب، تعبیر خود حضرت اینه زیباییه، اگه بریزه به هم خراب میکنه زیبایی رو. این آزادی از این زیبایی هم تو حلق اتفاق میفته. بله. حالا اگه ما تو کلاس کچلا بودیم براشون توضیح میدیم. از خانم خدمت شما که بله، اون اگه من بودم توضیح میدم. از خانم خدمت شما که یه نکته هم توی تاریخ آمده و تو بعضی از کتاب هم به این اشاره شده که تراشیدن سر علامت بندگان بوده، یعنی در گذشته برای اینکه عبید از احرار جدا بشن علامت این بود که عبید سرها رو می تراشیدن. تراشیدن سر با این نکته تاریخی میتونه علامت چی باشه؟ بندگی باشه. پس سه تا نکته تو حلق میشه، یکیش که مستقیما از روایت استفاده میشه لیسیر به ذالک موسمن به سمت الامنین، دومیش هم از روایت نهج البلاغه استفاده میشه، تشبیه حالا تعبیرش یادم رفت، این زیبایی رو به هم ریختن، و سومیش هم از یه نکته تاریخی که تراشیدن سر علامت بندگی. اینا دیگه ببین کسی یه بار سمر خورد دیگه، حضرت خودشون توضیح میدن میگه اینه که اینا این سمر رو بخورن دیگه، قد حجه دیگه، اینو نیاز نداره. بله. عرض کردم که رابطش یه جهاد بیرون بود. شما وقتی دشمن بیرون از بین میبری، عرض میکنم دشمن بیرون رو وقتی از بین بردی، تازه متوجه میشی که علیکم بالجهاد الاکبر، یه نیشایی در خودت هست که ولو از دیرونم بهت هجوم بیرون هجوم نیارن، تو باید از درونت بترسی. این منشأ دومه. بعد مسئله اینه، کسی که دشمن بیرون رو زده، دشمن درون رو هم به آزادی ازش رسیده، با ذبح، با ذبیح شدن، حالا میتواند با یک عمل، یعنی رسیدن به اینجایی که نشانه امنیت رو، حالا به تعبیر روایت میتونه دیگه الان نشانه امنیت رو بخوره، کسی که بر این دشمن و بر این دشمن غالب شده میتونه سمه امن رو و نشانه امنیت رو پیدا بکنه. و وقتی سمه امن رو پیدا کرد، حالا اینجاش هم توجه کنید، نشانه امنیت رو که پیدا کردی دیگه میتونی از حریم بیرون بیای، چون این حریم رو گرفته بودی که در امان باشی. وقتی با این سیر معرفتی و اعمال شما به امنیت رسیدی، دیگه با این امنیت میتونی از احرام بیرون بیای. همینطور که تو نماز با تسلیم میتونی از احرام بیرون بیای، یعنی وقتی رسیدی به سلم، سلم در برابر پیامبر، سلم در برابر صالحین و سلم در برابر این مجموعه، وقتی میرسی به اون تسلیم میتونی چکار کنی؟ از احرام بیرون بیای. اینجا وقتی رسیدی به امنیت میتونی از احرام بیرون بیای. خب این
همه پنج جهاد اکبره، همه جهاد درونه، کجاش جهاد بیرونی داره؟
جهاد با شیطان دیگه،
شیطان.
نه نه، این تعبیر رو که گفتم ندی که اینجا یه جهاد اسکر داریم یه جهاد اکبر. حج کلش جهاد ضعیفه. حضرت میگه حج جهاد ضعیفه، من هنوز ضعفا. حج کلش اینه. ولی این تعبیری که کردم علیکم به جهاد اکبر، میخواستم بگم یعنی وقتی با دشمن بیرون جنگیدی، که اینجا دشمن بیرون شیطانه، نمادش رمی جمراته، باید به ریشه های درونیت هم که فرصت به دشمن بیرون میدن بپرداز، خصوصا دشمن بیرون که شیطانه. تو این بحث نفوذش چجوریه؟ از دشمن درونه. اگه اینو بتونی از بین ببری مشکل حل کردی. حالا یه تعبیری هم تو روایت بله حالا میشه اینم تعبیر کرد به جهاد اسکر، ولی اون با منظور توی جنگ اونجوری نیست، جنگ با شیطان. یه تعبیری هم روایت داره که وقتی آدم میرسه تو این رمی ها به سومی میرسه و رمی میکنه سومی رو، دیگه میگه بعد از این تو دیگه ابلیس را نخواهید دید، شیطان رو نخواهید دید. یعنی اگر کسی سیرش به این حد پیش بره که واقعا به اینجا برسه، به یه مرحله میرسه که دیگه شیطان ازش قطع امید میکنه. تو آیه هم داریم کیه خود شیطان ازش قطع امید میکنه؟
مخلصین.
هممون دست پرورده خداییم، خدا برامون تر داره، ما راه نمیریم باش. میدونم اون آخرشه های من، هممون تو تر خداییم، خدا همه رو داره پرورش میده. اگه راه رفتی به اونجا هم میرسی، نرسید نرفتی نمیرسی. خب یه توضیح هم در رابطه با عرض کردم بیتوته رو اشاره کردم که چقدر موندن اینطور میشه. بعد داستان رمی جمرات هم این میشه، شما دیگه در هر بیتوته در منا روز که میخوای حرکت بکنی، طلوع آفتاب که شد باید بری رمی جمرات بکنی. جمرات رو دیگه حالا در سه مرحله میزنی، اول جمره اولا باش درگیر میشی و تو رو به قبله هستی و با عرض کنم خدمت شما فاصله، بعد دومی، بعد سومی دوباره پشت به قبله. یعنی این سیر رو که میری، چه شیطان که برات نمود پیدا میکنه باش مبارزه میکنی، میرسی به جایی که موفق میشی، در واقع دوباره در موضع دفاع قرار میگیری، در موضع دفاع قرار گرفتی پشت به قبله شیطان رو رمی میکنی. بعد از این مجموعه اعمال که حالا اینجا رو من یه خورده سریع‌تر گفتم، میرسیم به اعمال مکه. اعمال مکه خود این عملها هر کدامشون توضیحش تو اون نوشته عمره آمده، یعنی طواف رازش چیه، نماز چی، سعی چی، عرض کنم خدمت شما که طواف نسا چی و نماز طواف نسا، اینا رو یه توضیح اونجا دادیم. یعنی این بخش طواف و اینها تو اون جزوه هست که از اون جزوه میتونید استفاده کنید. دیگه اینجا هم فرصت نبود که من دوباره به اونا بپردازم. بله، جزوه اسرار یک عمره رو که توضیح میده، توش طواف و نماز و سعی و تقصیر و طواف نسا هم توضیح داده شده است که خود این بله دعا کنید که انشاءالله جزوه دو هم فراهم بشود. بله نه خب جلسه قبل حضور غیاب دادیم به خود آقایون، حضور غیاب جلسه قبل دادیم به خود آقایون، نتیجهش چی شد؟ تقریبا شاید اون جلسه یک سوم یا کمی بیشتر از یک سوم حضور داشتن، ولی ببینید روحانیون معظم تقریبا تمام رو جز چند نفر که کسی اینجا مدافع نداشتن، اون بیچاره همه حضور خوردن. ببینید اینو گفتم که یه نکته ای رو یادآور بشم، من و شما که روحانی هم هستیم یه جاهایی یه توجیهای پیدا میکنم برای کار خودم. گفت رفته بودم جلسه روحانیونه برای حج، بعد نشستن صحبت و سخنرانی اینا گوش دادن، بعد موقع قضا که شد یه دفعه دیدم هجوم آقایون به سمت این که مثلا برم، اینا طلبه هند، اینا روحانی حج، چجوری توجیه میشیم؟ ببینیم خب اگه بشینیم اینجا گیرمون نمیاد. بعد میبینیم چهار نفرم دویدن دنبالشون میری، چهار نفر میدونن، میگیم خب مثلا یه توجیه پیدا کرد دیگه، حالا چهار نفر جلو افتادن دیگه، ما هم دنبالشون راه میفتیم، هممون همینیم. ما الان میخندید ولی واقعا تو این شرایط قرار میگیم همه همینیم. احسن، ماها یه خورده هنوز کوچیکیم، خودم هم میگم ها، گفتم ماها هنوز کوچیکیم، هنوز به اندازه همین آب نباتایی هستیم که بچه‌ها برش میدوئن، خیلی راحت میان ببین حضور غیابو بیشیم. بله بعضی ها که اصلا قبل زده بود. آقا نجات تشریف ندارن؟ عرفع استوار امامی امینی بایرامی این محمد کاظم برالدینی توکلی جاجانی جوادی حامدی حسینی. ببین حسینی از اون کسایی است که حضور این جلسه رو از دیروز زدن. خلجی خادمی خدادادی دادخواه دولتخواه رضوانی زمانی سرشار شاکری شریعت مدار شفیعی شیرین آبادی صبوری تبری عزیزی علیزاده فاطمی نژاد دماوندی فتاح فراهانی قرائتی. همه از سهمیه سعی کردن استفاده کنن، یعنی یه جاش یه دونه غیبت باید باشه. قریب بلوک قلیزاده قنبری کاظمی، آقای کاظمی از سهمیه استفاده نکرده، کردی محققیان مروج نژاد مصباحی پور معتمدیان موسوی مؤمنی مهدوی نیا میر شریفی میر یزدی نبود، میر یزدی نره تو دوربین یادش بره، نادری ناصری نجفزاده نجفلو نجفی نریمانی دو جلسه حضور خورده، عجب دوستان خوبی داره. نقیب پور معرفت الهی منش یاوری یعقوبی احمدلو صالحی جواهری شاه مراد، علیزاده، خطیبی، زرقامی، موسوی، جوهری، فدایی، طباطبایی، حسینی، سامانی، این دو نفر بزرگوار که آخر هستن ولی چند جلسه دیگه هم حضور زدن. خب عرض کنم خدمت شما که در رابطه با امتحان ببینید، این الان چیزی که موجود هست که نمیخواد انتظارش رو بکشید، یک این فایلیست که موجوده ولی این برای مطالعه کافی نیست، یعنی فقط سرفصلاست، کسی بخواد به این اکتفا بکنه نمیتونه جواب سوالا رو بده. اما گفتیم که حالا نوارا رو پیاده بکنن، اونا اگه تنظیم بشه به شکلی جزوه انشالله در بیاد بهتون بدن، اگه اون فراهم شد که اون، اگه نشد این هست و یادداشتای خودتون. از دوستانی هم که یادداشت دارن میتونید استفاده کنید. نه بله، نه سوال هم تشریحیه، تشریحی است نه تستی، چهار جوابی نیست، تشریح. نه نه
شو
اون که پاورپوینت نبود،
این فایلی که ما
میدید میخواد من بدم آقای منصور آبادی ازشون بگیرید، چون الان با چند نفره بده؟
6 نفره. یه مقاله فردا به همه میدم من.
عرایض شما رو یادداشت کردم.
من تا همه امشب نگرفتم خوابم نمیگیره.
6 صفحه.
آره من 6 صفحه.
بعدم فردا من لپتاپ دارم.
کمی از یاده.
فکر می‌کنم میدم.
6 صفحه. خیلی کم.
میگم که همه رو من نمی‌نویسم. باشه هم. اجازه دیگه دوستان بدید فردا برگردم.
اگر
رو بینید اون واسه نشیه هست
که در روایت هایی که
فرمودیم من روایت شد دیدم، یه بحث بحث از بالای خوه، یه بحث اینه که میگه از بالا نزنش، نه بحث اینه که نمیشه ها، میدونم میگه از بالا نزنش، از بالا نزن.
فایلشو
میدید
الان؟
نه
آدابه آقا یه اجازه
اجازه که دوستان بدید بقیه ازشون میگید.
بله به یکی از دوستان میدم بقیه ازشون بدید. البته ببینید این یه مقدار ممکن نیست، این یه مقدار آخراش فقط روایت های پراکنده است، ببینید بخش آخرش. بله من ببینید، من همیشه مثل الان که تکرار کردم گفتم که این فایل الان اول جلسه اولم نگفتم این فایل موجوده، هر کسی هم یادداشتای خودش، اگه جزوه آماده شد جزوه رو میدیم، نشد همین، من همیشه این دوتا رو با هم داشتم، بگم ننویسید من به هیچ کس نگفتم ننویس.
باشه من به همه تون میدونم.
ببینید آخرش یه سری روایات هیچ نظامی نداره، این خاموش شدنش مشکل داره.
بذار آماده
میکنم. تاکید
نداره.
استاد اصلا بازش نکن، همینجا کپی کن پیس کن رو خودت.
باز نکن.
من فردا رو به همه میدم، فردا که دو ساعت کلاس داریم.
چی میدی؟ تایپ میکنی؟
نه نه همین که هست فلش بیارید یا
نه دیگه بده دفتر
اینجا بزنم کپی میشه، برم تو مای کامپیوتر بزن، میرم تو مای کامپیوتر.
نه اصلا چیزش
کنم سنتوش کنم، بعضی چیزا نمیره ها،
میره.
حالا من اینو سنتور میکنم.
آره لپتاپ میاری
کدوم مال شما؟
نه آقا
اینه، اینه
بگیم همینو لاقل پایین
اینه
کنم
برام ان شاء الله که رفت.
اینهایی که تو کلاس
بزنم بره بیرون،
آقا مزه میخوام اینا رو
پیاده کنم
اگر به دست ما نرسه که
سرفصل خاموش
کنیم
اینو جواب
بدیم
به یه نفر میدن
دیگه
بعد چاوش
بله آجا هم یه آمپولی بهش بزن مریضه
دیگه ادامه پیدا میکنه قرار شد به یه نفر من بده
آجا جزوه که دادن یه از این را تمام استعداد شد
اگر
این علم اینجوری انتخابی بود دیگه اصلا کتابی چیزی لازم نداره درسی معلومه
بنده باشید
در اون جزء عمره
شما خیلی استفاده مثلا فیوزاتی که این آخر داشت
ترمی یکم خدمت شما بودیم
بله بله
استفاده کردیم برای کاروانا که در خدمتشون بودیم اونجا نقل کردیم خیلی قابل استقبال بود
این اگه استفاده میکنید پاورپوینتش هم هست بگیرید استفاده
کنید آخه اینو پول میگیرن
پاورپوینت که کار کردید عمره پاورپوینتش هست
پاورپوینتش شما هست یعنی همین
عمره نه عمره اسرار یک پاورپوینتش هست نمیدونم باید سوال کنید
کی پس شما کی
کجا بگیرید متوا
الان من بگم هم خودم الان باید بشینم به همه بگم ولی بپرسید شاید آقای منصور آبادی داشت من همون فلش رو میگم دیگه آخه ببین من جز ببینید داستان اینه من جزوه اسرار یکو بهشون گفتم مثل این که اینا نیاز دارم بهشون بدید اون روزی که داشتن میدادن یه دو گفتن این به چه درده ما میخوره برای چی آورد ما اینو نمیخوام که گفتم اینجوری اصلا بهشون ندید بذارید کسی خاص بهش بیاد
اون متوجه نبود از آقا ما فهمیدن بحث تواف و سعیانات خونه چون دیگه هم به اعمال بلدنا که برمیده مکه این گفته نشد
بله بله
نظام تو هنوز به دیوار سخت نخوردن وقتی این ظاهر از شکل
دیوار سخت کجاست
چون یه اصطلاح آقایی که مرسی آقایی کردیم
بله خواهش میکنم از ما نیست اگه فهم درستی داشته باشیم کلمات رو معصومینه انشاءالله که بعد نفهمیده باشه خواهش میکنم نه استفاده کرد
قبل از این برنامه امتحانی رو بنویسن و خدا نگهده ما در تعینات وقت قرار بگیریم و یه نوع جزه نرسید یه نوع زمانی که زمانی که شد زب کردن یارسته نه دیگه برماشون شما زب کردن خودشون برنامه روزی کنن که اینا تا قبل از امتحان جزه ها رو ما برسن
آقا مشخص نکرد بعد اومد چهار تا سال پنج نمره ای داد اکثرا نمرات پایین و کم و یه چیز بد شد ببینید
شما الان خودتون رو متوقف در جزوه نکنید الان این فایلو که دادم این سرفصلا و روایات رو در عمدش داره همین فایلی که دادم فقط توضیحاتش که من صحبت کردم تو این نیست
سرفصلا همه نمیدونم ما فلاش
دادید دیگه
ما فلاش
دادید باید
ما فلاش بشه به رفقا برسه
خب حالا میتونید هم من بگم که مثلا پایین ببینم میتونم اگه اون رو
فقط فلاش پایین اینا تایپ کنم به ما بدن ما حرفی نداریم نه همینا
خودش به ما بدن مشکلی نداره
حالا این نقدش اینه و یادداشتای دوستانتون ممکنه یکی دقیق یادداشت کرده باشه بتونید استفاده کنید اگه اون شد آماده شد استفاده کنید نشد خب با همین تکیه کنید
شما استاد خب فلاشی که میتونه با آقایون ستت مکتوم
بیفت بله این کاری نداره این پرینت میخواد زنده باشید قربان شما کجا میشه گیر آورد شماره تماس من داشته باشید 919 295 2064
جای مشغول هستید بعد موقع دسترس نمیشید مثلا یه جای مؤسسه یه جایی هستید که بعد موقع بگونید که
لااقل میدونم کجا هستی. خوب
نه جایی با تماس بگیرید که من خودم بگم کجا هستم بیا. مثل اون جایی که چهار تا خونه دارن.
نه نه من جان تدریس دارم رفت آمد داره
من معمولا کسایی که با هم کار دارن تماس میگیرم میگم کجا کی اینجوری
زنده
باشید خواهش میکنم.
اگر فرض فرمایید 5 نفر از رفقا نفرمایند که این دست این رفقا داده شده و نگیرن طبیعتا میرن تو امتحان نمره نمیارن.
حالا بقیه میخوان این فایل بود چند صفحه 10 صفحه میشه اینو میشه بدید که اینم فایل ببین بهشون گفتم اگه جزء آماده شد جزء نشد این فایلی که الان آماده است به علاوه یادداشت های خودتون
ولی این شاید نکنه اماکن آقای نبا بزن برای تکثیر این شاید
این روشن یعنی همه
نشبین آخران رو لازم نیست.